بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 234 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 14 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. در این آیه الله تعالی خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم می فرماید که بگو، قل، یعنی به مشرکین، به اهل مکه، اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر از الله متعال به دنبال ولی دیگری باشم تا برای خود بگیرم و انتخاب بکنم؟ این آیه در آن این مفهوم نهفته است که کفار قریش پیامبر صلی الله علیه و سلم را دعوت می‌دادند به دین خودشان، به اینکه غیر از الله متعال اولیاء دیگری برای خود انتخاب بکند، همان گونه که اهل مکه این کار را انجام می‌دادند. و خطاب آمد به عنوان دستور که پیامبر در قالب اسلوب استفهام انکاری به اهل مکه بگوید که اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آیا غیر از الله متعال ولی را برای خود انتخاب بکنم و آن را به عنوان معبود خود در کنار الله متعال قرار بدهم؟ و این موضوع همیشه ما بهش در آیات قرآن اشاره می کنیم که هر انسانی دارای هر فکر و باوری که باشد دیگران را به آن فکر و باور دعوت می کند، چه فکرش حق باشد چه باطل. حتی اهل باطل هم بیکار نمی نشینند، حتی اهل باطل هم برای افکار خود فعالیت می کنند، هزینه می کنند، سعی و تلاش می کنند، اگر شده و پاش برسه جنگ هم می کنند. و شبیه این آیه در قرآن چندین بار آمده در جمله های متفاوت. مثلا در سوره زمر آمده که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیامبر، به تو و به پیامبران قبل از تو، به همه آنها وحی شد که اگر در عبادت الله متعال شریک بورزی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، عملت باطل میشه، یعنی عمل صالحه، چون عمل باطل که باطله، نیازی به بطلان دوباره نداره، یعنی عمل حقت باطل میشه، اون کارهای درستی که انجام دادی در مقابل این شرکت همش به باد فنا خواهد رفت. ولتکونن من الخاسرین، و در نتیجه از جمله زیانکاران خواهی بود. این آیه بعد از کدوم آیه آمد؟ بعد از آیه که فرمود قل افا غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای پیامبر، یعنی به اهل مکه، آیا به من دستور میدهید؟ تأمرونی، یعنی این دستور حاصل شد که پیامبر آن را انکار کرد، یعنی که سران قریش به پیامبر دستور میدادند که بت پرستی کند. پیامبر به آنها دستور میدهد که توحید را برپا کنند و مشرکین به پیامبر دستور میدهند که بت پرستی کند. قل افا غیر الله تأمرونی اعبد، آیا غیر از الله متعال به من دستور میدهید که عبادت بکنم؟ ایها الجاهلون، ای انسانهای جاهل. و اینجاست که جاهل برای جهالت خودش داره سعی و تلاش میکنه تا همه مثل خودش باشند. و در آیات دیگر این مفهوم وجود داره. به همین دلیل اینجا فرمود فاطر السماوات والارض، من اللهی را به عنوان ولی خود انتخاب کردم که فاطر آسمان ها و زمینه، یعنی خالق. خالق، وگر آن تفاوت بین فاطر و خالق در چیه؟ فاطر یعنی اینکه خلقت را به گونه انجام داده که الگو برداری از کسی دیگری نکرده، بدعت و بدی، بدیع السماوات والارض در برخی از آیات میاد، نوآوری در آفرینش خودش انجام داده، کسی این کار رو نکرده، کسی غیر از الله متعال انسان را نیافریده، جن را نیافریده، ملائکه را نیافریده، آسمان ها و زمین را نیافریده، کاری که الله متعال کرده هیچ کس نکرده، نه قبل از الله و نه بعد از الله خواهد کرد. و این میشه فاطر السماوات والارض، یعنی خالق آسمان ها و زمین بدون الگو برداری از کسی دیگری. و کسی که این کار کرده سزاوار این است که من او را به عنوان ولی خود انتخاب بکنم و او را بپرستم. اما کسی که کاری نکرده، چیزی را نیافریده، بلکه خودش مخلوقه، مالک هیچ نفع و ضرری نیست، به قول معروف در سیرت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کرد، برخی از نوجوانان مدینه به پیامبر ایمان آوردند برای اینکه باطل بودن بت پرستی پدران خودشان براشون ثابت بکنن. شبها می آمدن مدفوع انسان را بر روی سر و صورت بت ها می کشیدن. صبح که می شد پدر از خواب بیدار می شد که بره بتشو تقدیس بکنه، می دید که ای دل غافل که بت مورد اهانت مدفوع انسان قرار گرفته. سریع اون رو می شد پاک می کرد، عطر می زد، تمیزش می کرد، خوشگلش می کرد و کلی هم ناراحت بود و عذرخواهی از بت میکرد که ببخشید این کسی که تو رو مورد اهانت قرار داده اگه شنگ ما بیفته نشونش میدیم که چیکار کرده. یک روز، دو روز، سه روز این پدر پند نمیگرفت که خب این بتی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه این توهین رو از خودش دور بکنه، چه کار میتونه برای تو بکنه. تا اینکه روز سوم چهارم پسر به پدر گفت که این کار منه، من دارم این کار میکنم که به تو ثابت بکنم که این بت به درد تو نمیخوره. چون اگر قرار بود کاری بکنه اول برای خودش میکرد دیگه برای تو میکرد. و اهانتی بالاتر از این نیست که سر و صورت یک شخصیت به مدفوع انسان آغشته بشه. خب پس چرا انسان تا این اندازه در جهالت جلو بره که چنین ذواتی را عبادت بکنه و آنها را به عنوان اولیاء خود انتخاب بکنه؟ ولی جاهلیت دیگه، وقتی که جاهلیت در یک جامعه رواج پیدا کرد همه اون رو خوب میبینن. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا آن کسی که کار زشتش براش زینت داده شده، یعنی شیطان براش زینت داده و اونو داره زیبا میبینه، بت پرستی مثلا زیبا دیده میشه در نزد بت پرستان، میگن خیلی هم کار خوبی میکنی، بیدینی مثلا میگن خیلی هم کار خوبیه، چه اشکال داره، میگردیم، میرقصیم، شادی میکنیم، راحتیم. هرچند که خودشون میدونن که احساس پوچی بسیار زیادی در زندگی میکنن، ولی این اهل ایمان هستن که هم شاد هستن هم توپر هستن، زندگی آنها معنی داره، با یک هدف دارن زندگی میکنن و دست به کارهایی نمیزنن که حتی با عقل انسان هم در تضاده. ولی آنهایی که بیدین میشن مشروب میخورن و مشروب خاری به اتفاق تمام عقلای بشر کار نادرستیه، چه دیندارش چه بیدینش، هم ضرر در ماله، هم آسیب به بدنه، هم آسیب به دیگرانه. چون انسان وقتی عقلش رو از دست میده ممکنه زندگی دیگران هم به خطر بندازه. همان گونه که واقعیت هم شاهد همین مسئله است، جوان مست میکنه، سوار ماشین میشه، تصادف میکنه، زندگی دیگران هم به خطر میندازه. خب این کارا رو انجام میدن، میگن خیلی هم خوبه، افتخارم میکنن. و همه هم میدانیم که میزان انجام دادن چنین کاری در جامعه کنونی ما چقدر بالاست. شهری که تولید مشروبات الکلی آن از تولید آب میوه بیشتر باشه. همه هم دارن میخرن با قیمت گزاف هم میخرن، از این طرف میگن پول نداریم، بدبختیم، بیچاره ایم، از اون طرف شبی 100 تومن 150 تومن 200 تومن دارن مشروب میخرن و میخورن. خب اینها میشه چی؟ میشه وقتی که برای انسان یک چیز زشت و ناپسندی زینت داده بشه، اونو قشنگ میبینه، چه کارش میکنی؟ جاهلیت، کفر، شرک، بت پرستی هم همینه. وقتی برای یک انسان کفر و شرکش زینت داده شد و اونو قشنگ میبینه، تا بیای برای اون ثابت بکنی که کارت زشت و ناپسنده خیلی وقت میخواد. به همین دلیل کفار کار خود را درست میدیدن و درست میدونستن و فرعون هم همینطور. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام به سوی فرعون فرستاده شد تا بهش بگه که داری اشتباه میکنی که ادعای ربوبیت و الهیت میکنی، فرعون چه گفت؟ گفت ذرونی اقتل موسی، ولم بکنید، میخوام موسی رو بکشم. ولید ربه، و بذار پروردگارش رو صدا بزنه تا بیاد کمکش بکنه، من اونو میکشم. خب فرعون چرا میخوای پیامبر موسی رو بکشی؟ اینی اخاف و ایوبدل دینکم، من ترس این دارم که بخواد دین شما رو عوض بکنه. او ای یظهر فی الارض الفساد، و ترس این دارم که که موسی میخواد در زمین فساد برپا بکنه. عجیبه، فرعون با تمام فرعونیتش داره از برپا شدن فساد در زمین میترسه، آنم توسط چه کسی؟ توسط پیامبر موسی. یعنی چه؟ یعنی اینکه کار خودشو درست میدونه و کار موسی رو فساد میدونه، پس بعد جلوی موسی رو گرفت. و در آیه دیگر گفت که اینی و ما اریکم الا ما ارا، من اون چیزی رو دارم به شما نشون میدم که خودم میدونم. یعنی اینکه من دارم تشخیص میدم که کار درست در اینه و همونم به شما نشون میدم. و ما اهدیکم الا الى سبیل الرشاد، و جز این که شما را به راه راست و رشد و هدایت راه نمایی بکنم کار دیگری نمی کنم. فرعون داره مردم راه نمایی می کنه، همه همینطور هست. به پیامبرم همینو گفتن، کفار قریش گفتن محمد اومده همه چی رو به هم بزنه، خراب بکنه، و این در صورتی است که آنها خودشون فاسد بودند، خودشون خراب بودن. وقتی یک انسان سالم در یک جمعیت خراب قرار میگیره، خرابها آن انسان سالم را نادرست میبینند، میگن تو داری اشتباه میری و حالا بیا درستش کن و به آنها بفهمان که شما دارید اشتباه میرید. سپس فرمود و هو یطعم ولا یطعم، الله متعال آن ذاتی است که غذا میدهد، یعنی به مخلوقاتش. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده بر روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی آن بر عهده الله متعال است. و کأی من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، چقدر جنبنده وجود دارد که شماها انسانها مالک رزق و روزی آنها نیستید، یعنی مسئول رزق و روزی آنها نیستید. این همه پرنده در اطراف ما را میچرسه، ما مسئول غذای آنها هستیم؟ این همه حیوان در صحرا وجود داره، از خزنده و پرنده و چرنده، ما مسئول غذای آنها هستیم و منها غذا میرسانیم؟ اگر این کار بر عهده ما گذاشته بشه، ما عاجز و ناتوان خواهیم بود، ما به زندگی خودمون نمیرسیم. برای آوردن یک لقمه نهار برای خانوادهمون داریم از صبح تا ظهر می‌جنگیم، این ور اون ور میریم برای دو نفر غذا بیاریم، حالا میخوای برای چند تا مخلوق دیگه که در دل زمین و بر روی زمین و تو آسمون دارن زندگی میکنن بخوای غذا بدی؟ به چند تا میرسی؟ عاجز خواهی ماند. ولی این الله متعال که رزق و روزی همه آنها را میرساند، الله یرزقها و ایاک و هو یطعم ولا یطعم، و به الله تعالی غذا داده نمی شود، یعنی که پروردگار نیازی به غذا نداره، شماها نیازمندید ولی الله تعالی غذا نمی خواد، کامله، حیات الله، زنده ماندن الله یک زندگی مطلق و کامل است، نیازی به هیچی ندارد. ما برای زنده ماندن نفس میکشیم، غذا میخوریم، میخوابیم تا بتونیم تجدید قوا بکنیم، چون زندگی ما ناقصه، تولید نسل میکنیم. اگر تولید نسل نکنیم بشریت تمام میشه. و به همین دلیل چون زندگی ما ناقصه، تولید نسل برای ما کماله. ولی الله متعال که کامله، زاد و ولد برای اون نقصه. برای همین فرمود که لم یلد ولم یولد، نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده. ولی ماها چون عمرمون یه روزی به پایان میرسه و ناقص هستیم، تولد و زاد و ولد برای ما کماله. کسی که بچه دار نمیشه ناقصه، به عنوان یک نقص بهش نگاه میشه. این اللهه. حالا بریم سراغ بت‌ها. بت که از انسان هم عاجزتر و ناتوانتره. انسان حداقل یک اراده‌ای داره، یک تکانی میخوره، یک حیاتی داره، هرچند ناقص. یک تحرکی، صدایی میشنوه، چیزی را میبینه، سخنی میگه. ولی این بت‌هایی که شما اهل مکه میپرستید، الهم ارجل یمشون بها، آنچنان که در سوره اعراف آمده، آیا اینا پا دارن که راه برن؟ نه، راه رفتن بلد نیستن، نمیتونن. ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا دست دارن که با دستشون کاری انجام بدن؟ نه، از سنگ تراشیده شدن، از چوب درست شدن، چگونه حرکت بکنه؟ قبل از اون فرمود الهم اعین یبصرون بها، آیا چشم دارن که با اون چشم نگاه بکنن و همه چیز را ببینن؟ نه. ام لهم آذان یسمعون بها، آیا گوش دارن که با اون گوش چیزی رو بشنون؟ نه. ضعف مطلقه. آیا چیزی رو آفریده؟ نه. آیا اگر کسی بخواد به اون توهین بکنه میتونه از خودش دفاع بکنه؟ نه. پس چرا داری اینو میپرستی؟ عقلت کجاست؟ یک انسانی مثل خودت میپرستیدی، باز درجه شرکت کمتر بود از اینکه یک بت بپرستی، یک بت کاملا ناتوان. در سوره زاریات آمده که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله تعالی می فرماید من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه فقط مرا عبادت بکنن. ما اريد منهم من رزق، من از جن و انس خواهان رزق و روزی نیستم که به من رزق و روزی بدهن. و ما اريد ان يطعمون، و از اونها هم نمیخوان که به من غذا بدن. پروردگار نه نیازی به رزق و روزی داره برای گردش جهان هستی و اداره جهان هستی، و نه هم نیازی به غذا داره. آن کسانی که ناقص هستند نیاز به رزق و روزی و غذا دارند، نه کسی که غنی مطلق است، بی نیاز مطلق است. خب با تمام این داده ها باز هم شما به من میگید و به من دستور میدهید که ذاتی غیر از الله متعال به عنوان ولی خود انتخاب بکنم؟ چنین چیزی ممکن نیست. این شما هستید که در اشتباه هستید. قل، بهشون بگو، انی امرت ان اکون اول من اسلم، به من دستور داده شده. دستور دهنده چه کسی است؟ چه کسی به پیامبر دستور میدهد؟ الله ذوالجلال. کسی دیگری در این مقام نیست که به رسول الله دستور بدهد. دستور چیه؟ ان اکون اول من اسلم، به این که اولین شخص مسلمان باشم، یعنی از این امت. وگرنه قبل از پیامبر مسلمان های دیگری بودند، پیامبران همه مسلمان بودند. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ولی از این امت پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین مسلمان است و بهش دستور داده شده که اولین مسلمان باشه. اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، و اینکه به هیچ وجه از جمله انسان های مشرک نباشی. دو تا دستور، یکی مثبته یکی منفی. مثبتش امرت ان اكون اول من اسلم، به من دستور داده شده که مسلمان باشم، اولین مسلمان. منفیش چیه؟ ولا تكونن من المشركين، و مشرک نباش. موحد باش، مشرک نباش. میشه معنی چی؟ معنی لا اله الا الله. لا اله منفیست. ولا تكونن من المشركين منفیست. الا الله مثبته. اول من اسلم مثبته. فمن يكفر بالطاغوت، طاغوت منفیست. و یؤمن بالله مثبته. چنین انسانی فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. این انسان آن کسی است که به ریسمان الهی چنگ زده، آن ریسمانی که گسستنی نیست. و این میشه توحید. اگر یک جای این کار بلنگه دیگه انسان موحد نیست. به این معنی که اگر هر دوتا را نداشته باشد ملحده. اگر در کنار مثبتش ایمان به الله داره ولی قطب منفی نیست، داره ذوات دیگری هم را میپرسته، میشه مشرک. اگر فقط شرک داره، بت پرستی میکنه و الله تعالی را قبول نداره، مثل ادیان وثنی، بت پرست ها، گاو پرست و آتش پرست و ستاره پرست و موش پرست و اینا دیگه کسانی هستن که مشرک کامل و خالص هستن. پس چهار تا حالت وجود داره. یک حالتش موحده، سه حالت دیگرش شرک و کفره. باید قطب منفی و مثبت وجود داشته باشه. و کفار قریش الله تعالی را قبول داشتن و قیامت را قبول داشتن و اصلا برای رسیدن به رضایت الهی بود که واسطه و بت قرار داده بودن، بت پرستی می کردن، وگرنه که چنین کار انجام نمی دادن. قل اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو ای محمد، یعنی به کفار قریش، که من می ترسم. از چی می ترسه رسول الله؟ از ابو جهل می ترسه؟ خیر. از لات و عزا و هبل میترسه؟ خیر. از چه کسی میترسه؟ از الله. قل اینی اخاف و این عصیتو، اگر سرپیچی کردم، این عصیتو ربی، اگر از پروردگارم یعنی معبود برحقم، آن ذاتی که فقط او را میپرستم، سرپیچی کردم، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ میترسم، که اینکه الله متعال مرا عذاب بدهد. بله، حتی رسول الله اگر شرک بورزد عذاب خواهد دید. و این صریح قرآنه. لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. ای پیامبر، اگر شرک ورزیدی اعمالت همش باطل میشه و از جمله زیانکاران خواهی بود. و زیانکار کسی است که میره جهنم، چه برسد به دیگران. و این مسئله شوخی نیست، بازی نیست. مسئله یکتاپرستی و توحید بازی چه نیست که ما بخوایم خودمونو با آن سرگرم بکنیم. اعتقاد است، باور است، دین است، مسیر زندگی است در دنیا و آخرت. رسول الله می ترسد ولی افراد زیادی هستند مشرکان و نمی ترسد. چقدر فاصله بین این دو مقام وجود دارد. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه. هر کسی که در آن روز، همان روز بزرگ، روز قیامت، این عذاب از او دور شود، یصرف از صرف بشه، نبره کنار. چنین انسانی فقد رحمه، الله متعال به اون رحم کرده. خب قطعاً چه کسی این عذاب رو کنار میزنه؟ فقط الله. و به همین دلیل در قرائت دیگری آمده که من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، یعنی کسی که الله متعال عذاب آن روز را از اون دور میکنه، این انسان کسی است که الله متعال به اون رحم کرد. یه کسی دیگری به تو رحم نمیکنه در آن روز. و کسی که دچار عذاب میشه دیگه مورد رحمت نیست، مورد لعنت است. و ذلك الفوز المبين، و کسی که الله تعالی بهش رحم کنه و عذاب جهنم را از او دور بکنه، این مقام مقام سعادت واضح و آشکار مبینه، سعادتی که خودشو نشون میده. نگفت با این، گفت مبین. مبین یعنی بیان کننده، خودشو معرفی میکنه و خودشو نشون میده که من سعادت هستم. و این یمسسک الله بضر، و این محمد، اگر الله متعال به تو ضرری وارد بکند، یمسسک یعنی یک مسی گوشه از ضرر به تو برسونه، مثل مسی که ما اینطوری بخوایم پوست بدن خودمون مس بکنیم، گوشه از ضرر به تو برسونه، نه اینکه همه ضررها، تو بگو یک در میلیون، یک در میلیارد. فلا کاشف له الا هو، جز الله متعال هیچ کس و هیچ ذات دیگری نمیتواند که این ضرر جزئی را از تو برطرف کند. هیچ کس نمیتواند. ممکنه برای کسی سوال پیش بیاد، میگه من انسانها زیادی بهم کمک کردن و ضرر را از من برطرف کردن. میگه انسانها سبب هستن. اگر اراده الهی آنجا حاکم نباشد و نخواهد، این سبب نتوانست کاری برای تو بکنه، نخواهد توانست. باید الله بخواهد، اول الله بخواهد دیگه سبب به کار بیاید. و خود این آیه بیانگر حاکمیت اراده مطلق الهی بر جهان هستی است که حتی ما یک دستی هم که بلند میکنیم به اذن اراده الهی است. بله به ما اختیار داده، ولی اختیار ما مطلق نیست که در مقابل اختیار الهی قرار بگیرد، که الله چیزی را بخواهد و ما نخواهیم، یا الله چیزی را نخواهد و ما بخواهیم. چنین چیزی ممکن نیست. هیچ احدی هر چقدر قدرت داشته باشه از اراده الهی خارج نیست و نمیتواند کاری بکند و نمیتواند خواهان چیزی باشد که الله تعالی آن را نخواهد. محال غیر ممکن است. اللهم لا مانع لما اعطیت، بار الها آن چیزی را که تو میدهی هیچ کس نمیتواند مانع آن شود. ولا معطی لما منعت، و آن چیزی که تو نمیدهی هیچ کس نمیتواند آن را بدهد. پس تمام این دادنهایی که در این دنیا صورت میگیره، مردم به همدیگر میدهند، کمک میکنند، ضررهای همدیگر را برطرف میکنند، اول الله تعالی آن را میخواهد که این کار صورت بگیرد، توسط فلانی و فلانی و فلانی این کار صورت بگیرد. اگر اراده الهی نباشد محال غیر ممکن است این کار صورت بگیرد. و این یمسسک بخیر، و اگر به تو خیری برساند، حتی اگر این خیر خیلی کوچک باشه، مست باشه، خیلی کم، یک در میلیارد، فهو علی کل شیء قدیر، بدان که الله متعال بر هر چیزی بسیار قادر و تواناست. یعنی که کسی نمیتواند مانع این خیر شود، آنچنان که در حدیث آمد، حدیث که الان گفتم، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، و تتمشم ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جد یعنی قدرت، و هیچ صاحب قدرتی قدرتش در مقابل تو به دردش نمیاد، نمیتونه با اون قدرتی که داره در مقابل قدرت تو بیسته. چون اصلا قدرت او از قدرت توست و محال غیر ممکنه الله تعالی به کسی چیزی بدهد که به وسیله آن در مقابل الله تعالی بیستد و بخواهد کاری بکند که الله تعالی نمیخواهد. به همین دلیل تمام آن اتفاقاتی که در جهان هستی رخ میدهد از خیرش و از شرش، تمام آنها به اذن و اراده الهی صورت میگیرد. وجود ابلیس در جهان به اذن و اراده الهی است. اگر الله تعالی بخواهد ابلیس را از بین ببرد، در یک لحظه از بین میرد. در مورد ساحرین، آنچنان که در آیه 102 سوره بقره صفحه 16 آمده، میفرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. ساحر نمیتونه به کسی ضرر برسونه مگر اینکه اذن و اراده الهی وجود داشته باشه، ولی الله تعالی این کارو نمیکنه. این کار را میسپاره به انسانهای شرور تا انجام بدهند. مثالی میزنیم تا کمی این مسئله واضح‌تر بشه. حاکمی بر جایی حاکم است، پادشاه است، نمیخواد خودشو در بین مردم بدنام بکنه، میخواد همیشه از خوبی‌های خودش بگه و مردم اونو دوست داشته باشن، بگن ما پادشاه مهربانی داریم. ولی به هر حال یک سری قوانین عقوبتی و تعذیری در جامعه باید باشه تا مردم بر صراط مستقیم حرکت بکنن. کسی به کسی ظلم نکنه، کسی مال کسی رو نخوره، کسی علکی کسی رو نکشه. باید این قوانین باشه. و این قوانین در دید اکثر مردم ظالمانه است، ولی وجود آن هم ضروری است. هرچند ممکنه ظلم هم نباشه، ولی درد داره، دردناک این قوانین، مردم خوششون نمیاد. شما یک جریمه رانندگی میشی، لطف کمربند نبستی، زورت میاد. اما ممکنه به اون افسری که تو رو جریمه کرده دشنام هم بدی، ناسزا هم بگی. اکثرا همین کارو میکنه. خب این قانون لازمه باشه و برای عموم مردم هم دردناکه، ولی پادشاه نمیگه که من دارم این کارو میکنم. پادشاه میگه من مهربانم، این کارو کسانی دیگه دارن انجام میدن. ولی با این وجود این قوانین به اذن و اراده حاکم و پادشاه داره صورت میگیره. اگر پادشاه بگه این قوانین رو لغو بکنید، هیچ افسری نمیتونه جلوی پادشاه بیسته بگه نه. پس پادشاه میخواد این قوانین را، ولی برای اینکه خود را بدنام نکند میسپره تا دیگران این کار را انجام بدن. الله متعال تمام خوبی ها و بدی ها در جهان به اذن و اراده او صورت میگیره. گمراهی، هدایت، بدبختی، قتل، سحر، قحطی، آتش‌سوزی، هر فلاکتی که شما در نظر بگیرید و هر خیر و خیراتی که در نظر بگیرید، همش به اذن و اراده الهی است. ولی آن اتفاقات بد را میسپاره به انسانهای بد، میسپاره به ابلیس تا ابلیس اون انجام بده، تا ابلیس بدنامیش برای ابلیس باشه. و به همین دلیل در سوره فلق فرمود چی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نگفت من شرهی، الله تعالی شر نداره، شر به الله تعالی اصلا نسبت داده نمیشه. و شر رو لیس الیک، چون اقتضاء اسماء الله الحسنا که الله تعالی از آن برخوردار هست اینه که تمام کارهایی که الله میکند نیک و شایسته باشه. ولی اون اتفاقاتی که به نسبت ما بد است، اونم نسبی است، ممکنه به نسبت کل اداره جهان خیلی هم خوب باشه. این اتفاقات بد نسبی توسط مخلوقات الهی صورت میگیرد. من شر ما خلق، پناه میبرم به الله تعالی از شر مخلوقاتش، نگفت از شر خودش. در قرآن بارها میاد که بیدک الخیر، بار الله خیر به دست توست، یک بار هم نگفت بیدک الشر. چرا؟ چون شایسته نیست که شر و بدی به الله تعالی نسبت داده شود. اگر پادشاه یک مملکت نمیخواهد این قوانین دردناک مستقیما به او نسبت داده بشه تا نامش همیشه نیک باشه در بین مردم، چه برسد به رب العالمین؟ به همین دلیل آن بدیهایی که رخ میدهد در مخلوقات است و نه در خالق، ولی باز هم با اذن و اراده الهی آن بدیها صورت میگیرد. در پایان سوره یونس همین آیه آمده، صفحه 221: و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ای یردک بخیر فلا راد لفضل. قسمت دومش با جمله دیگر آمد: اگر الله تعالی به تو اراده خیر داشته باشد، اینجا گفت و ای یمسسک بخیر، اونجا گفت و ای یردک بخیر، مفهوم یکیه. اگر اراده خیر به تو داشته باشد، فلا راد لفضل، هیچ کسی نیست که فضل الهی رو رد بکنه و مانع از این بشه که این خوبی به تو برسه. اگر تمام دنیا دست به دست هم بدهد تا خوبی را که الله متعال میخواهد به تو برسد از تو بگیرن، نخواهند توانست. و این در حدیث قدسی صحیح آمده، در آن حدیثی که ابوذر غفاری روایت میکنه که میفرماید: لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، همه اینها با هم دیگه جمع بشن تا بتوانند نفعی به تو برسانند، نخواهند توانست مگر آن چیزی که الله متعال بخواهد. و اگر همه مخلوقات یک جا جمع بشن، از اول تا آخر جن و انس همه شد، تا به تو ضرری برسانند، به تو این ضرر را نخواهند توانست برسانند مگر اینکه اول الله تعالی بخواهد. پس تمام جهان هستی با حاکمیت اراده الهی میگردد و میچرخد و ما و اراده ناقصمان جز سبب چیز دیگری نیستیم و باید حد و حدود خود را بدانیم و از این دایره خارج نشیم و نخواهیم که خود را از اراده الهی جدا کنیم. و هو القاهر فوق عباده، و الله تعالی قاهر است، فوق عباده، بالای بندگانش، یعنی همه را مقهور و مغلوب خود ساخته، یعنی هر چه او بگوید همان است، نه هر آنچه فلان کس و فلان کس بگوید، هر چه او اراده بکند همان می شود. و اگر اراده من و شما با اراده الهی یکسان شد، آن کار صورت میگیرد. و اگر اختلاف پیش آمد بین اراده من و شما و اراده الهی، کدام اراده حاکم خواهد بود؟ اراده الهی در همه چیز، در معنویات و مادیات، جهان بر این قاعده داره اداره میشه و انسان باید قدر خودشو بدونه که حدودش تا کجاست. حدود انسان تا اینجاست: و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما نخواهید توانست مگر اینکه اول رب العالمین بخواهد. و هو القاهر فوق عباده، بالای بندگانش، یعنی الله متعال در بالاست، در پایین نیست، و این مخلوقات هستن که در پایین هست، یعنی الله تعالی از علو برخورداره، علو منزلت و مکانت و علو ذات و علو قهر و غلبه. و هو القاهر فوق عباده، یعنی این که همه بندگان را چیره کرده، در قبضه الله متعال هستن، نه فقط بندگان بلکه آسمان ها و زمین و همه چیز، جهان هستی همش. تبارک الذی بیده الملک، کل جهان هستی به دست الله متعال. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، در سوره زمر آمد. زمین در قبضه الله متعالی و آسمان های هفتگانه الله تعالی با دست راستش در هم میپیچد، آنچنان که ما یک کاغذ را مشاله میکنیم. الله تعالی تمام آسمان های هفتگانه را با دست راستش مشاله میکند. این قدرته و این اراده است و این حاکمه و این پادشاه و مالک. و هو الحکیم الخبیر، و الله متعال حکیم است. یکی از نامهای پروردگار الحکیم، یعنی آن ذاتی که از حکمت مطلق برخوردار است و هیچ کار بیهوده‌ای را انجام نمی‌دهد. اگر جایی مخلوقی را دیدی که ناقص است، توقف کردی و گفتی بار الله این مخلوق را چرا آفریده؟ اگر این سؤال تو باعث طعن در حکمت الهی شد، توبه و استغفار کن، چون الله متعال چیزی را بی حکمت نمی آفریند. عقل تو نمی رسه، حکمت الهی را زیر سؤال نبر، عقل خودت را زیر سؤال ببر، چون حکمت الهی به مراتب بالاتر از آن است که با عقل ناقص من و تو زیر سؤال برود. الخبیر با خبر است به همه چیز، همه چیز رو میدونه، حتی آن چیزی که در ته دل انسان میگذرد و بر زبان نمیآورد هم میداند. علیم بذات الصدور، عالم الغیب و الشهاده، این الله. خب بعد از این همه تعریف از الله متعال، ای مشرکین قریش و امثالشان، باز هم از من میخواهید که من بت پرستی کنم؟ باز هم از من میخواهید که غیر از الله متعال کسی دیگری را به عنوان معبود خود انتخاب بکنم، حتی اگر آن معبود هوای نفس خودم باشد؟ ارأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی آن کسی که هوای خودش را معبود خودش قرار داد؟ آن انسانی که از دین میگریزد به دنبال اله دیگری خواهد بود، قطعا به دنبال اله دیگری است. هیچ کس در این دنیا بدون اله نیست، حد اقل اینه که از هوای نفس خودش پیروی میکنه، این حد اقل ممکنه، یعنی که الهش هواشه، نفسشه. آن کسی که از دین میگریزد داره از الله تعالی فرار میکنه، داره اله دیگری را انتخاب میکنه که هیچی نیست، از خودشم پستره. تمام بت‌هایی که در طول تاریخ انسان پرستیده شده اند، از خود انسانی که آن را میپرستد پستر و عاجزتر است. انسان پروردگار به او کرامت داده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را مکرم ساختیم، و در پایان آیه گفت و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، و بر خیلی از مخلوقات خودمون ما انسان را برتری دادیم. بعد این انسانی که برتر است و مکرم است میاد از الله تعالی فرار میکنه و بت پرستی میکنه و پستر از خودش رو عبادت میکنه. اگر خودش رو عبادت میکرد وضعیتش بهتر بود تا اینکه پستر از خود عبادت بکنه. حداقل میگفت من خودم را عبادت کردم، عقل داشتم، نسبت به بقیه حیوانات و جانداران و بت‌ها و جمادات برتر بودم، حداقل توان دارم، حرکت میکنم، نیرو دارم، آنها که هیچی نیستن. و اینجاست که قرآن میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، چنین انسان‌هایی مانند چارپا هستند بلکه از چارپا هم بدتر و گمراه‌تر هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.